موقع هنرپیشه رستوران زده و ما تو رستوران اون ناخودآگاه رفتیم که غذا بخوریم. خب ببینید یه هنرمند باید بره رستوران بزنه، خب پس کار هنریش چی میشه؟ چقدر بخواد برای اون نقشی که حالا بهش میده بازی بکنه، فکر بذاره، تمرین بذاره، کار بذاره، تحقیق بذاره، ها؟ اینجوری میشه که دیگه این فیلم های آبکیمو در بیاد، بازی ها همه زپرتکی، به جای هرچی که قسم میخورم اینه همه علکه نیست. این حرف هایی که بذاره رو تشریفات نیست، رو تحقیقاته. یا فلان هنر پیشه رفته تو کار خوانندگی، آقا تو صدا داری؟ نه تو رو خدا تو صدا داری؟ اگر کسی هم بیاد تو کنسرتات یا بیاد کاست تو بخره، رو حساب اسم هنر پیشگیته، به خاطر اون اسمی که در زمینه هنر پیشگی شما اسمت رفته بالا، به خاطر اون دارم بیاد. یعنی اون اسم با اون بزرگی پشتوانه ای کار خوانندگیته. اونجا اسم تو بزرگ کردی و اینجا تو هیته خوانندگی که اسم بزرگی نداری، اون داره اینو ساپورت میکنه. دیدی؟ آقا هنر پیشه یا کارگردان یا تهیه کند، اصلا رفتم برج ساز شدن آقا، یعنی چی؟ مگه میشه؟ بعد میبینیم که تهیه کند آقا زورش رو بیاد دو قرو خرج بکنه تو فیلم. آقا باید خرج بکنی. چرا؟ چون سرمایه آقا توی ساختن برج و معاملات ماشینای گرون و بعد عرض بزرگت که خرید و فروش خانه های آنچنانی و اینجور چیزا، بند سرمایهش اونجا، بعد زورش بیاد که نرخ اضافه تر توی فیلمش خرج بکنه. الان شما ببینید فیلم های اون آمریکای جنایتکار چرا تو تمام دنیا خریدار داره؟ برای اینکه تهیه کننده‌هاش پول بریزد توی فیلم‌هاشو، پول خرج آنچنانی بکنه. البته نمیشه خورده گرفت چون هیچ کس سر جای خودش نیست. الان مثلا اون بازیکن فوتبال، بازیکن بسکتبال یا مثلا اون رزمی کار میاد هنر پیشه میشه و دیگه از اونجا تکونم نمیخوره، ادعاش هم میشه که آقا من سالهاست در این زمینه دارم هنر پیشگی بکنم. ببین بعد تازه کلاس بازیگری هم میذاره، میخوان آموزش هم بدم بازیگری رو. خب داداش شما توی زمین فوتبالت یا توی زمین مشت لگد انداختنت هم اون کار رزمیت کسی بودی برای خودت، خب خدا پدر مادر تو بیاورزه، دست درد نکنه دیگه. چرا به این هیته وارد شدی؟ کبد بود ماشاءالله چیزم که هستش دیگه، دستمزدای آچدایی هم میگیرن و بعد اون وقتی هنر پیشه های خود بود بعد بیکار ببونه، مثلا غلام حسین لطفی یا خانم نگین معینی مثلا یا خیلی های دیگه. بعد نه زیاد بالا گفتم نه زیاد پایین ها، خیلی ها اینا الان کجا؟ بله چیزه الان بگه که دیگه باید خداحافظی کنی، ولی درد دقد من آقا تبوب شدنی نیست، نمیذارن من حرف بزنم. تا اینجا حرفامو گفتن، حالا نکن بابا بزن جمله آخرم بگم، بخوام خداحافظی کنم. خداحافظی اجازه بده خداحافظی. شنوندگان عزیز، در این پایان برنامه میخواستم بگم که من همه شما رو امیدوارم که هر کسی بره سر جای خودش کار بکنه و جای دیگه نرم. خیلی خوب دست برد، دست برد، خداحافظی بکنه، خداحافظی، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما که گیومه رو میشنوید از رادیو نمایش و این بخش رو هم با هم شنیدیم. یه نکته خیلی مهمی آقای میرزایی واقعا وجود داره. الان داریم صحبت میکنیم درباره کسانی که در حیطه غیر تخصصی خودشون وارد میشن و حالا نه فقط این مسئله مربوط به هنرمندان یا ورزشکارانه، در همه زمینه‌های تخصصی واقعا شما در کشور ما ببینید که افراد سر جای خودشون نشستن یا نه، اینا رو میشه بررسی کرد. ولی حالا فعلا ما داریم در مورد هنرمندان یا ورزشکاران یا چهره‌های معروفی صحبت می‌کنیم که آمدن توی یک حیطه تخصصی وارد شدن بدون شناخت. مثلا یک ورزشکار، یک فوتبالیست ناگهان تصمیم میگیره بازیگر بشه، این اصلا اشکالی نداره، ولی از اون لحظه‌ای که شما اومدین جلو دوربین باید خودت رو به عنوان یک بازیگر به مخاطب بقبولونی، یعنی که به من این باور رو القا بکنی که من یک بازیگرم اینجا و دیگه اینجا زمین فوتبال نیست، توانای من فرق کرده. مسئله چیه؟ مسئله اینه که الان داشتم فکر می‌کردم بسیاری از دوستانی که وارد عرصه بازیگری هم شدن اشتباهی اومدن، یعنی نه فقط بازیگر خوبی نیستن، بلکه حالا وارد شعر هم شده، وارد خوانندگی هم شده، وارد عرصه‌های تبلیغاتی هم شده، عرصه‌های دیگه. یعنی به حافظه تاریخی خودمون رجوع بکنیم. من به اسم میتونم به شما بگم چه تعداد از بازیگران آقا و خانوم در این سالها چجوری به سینما وارد شدن. اصلا آدم شاخ در میاره، یعنی یک کسی تو کلاس حرکات موزون بوده، بعد ناگهان معرفی میشه به یک کارگردان مطرح، میاد توی فیلمی ستاره میشه. خب این بازیگرم نیست در واقع. یا یک کسی رو مثلا یک کارگردانی توی داروخونه میبینه، یه خانومی رو علاقمند به چهره ایشون میشه، میگه بیا تو فیلم من بازی بکن. و ایشون میره معروف میشه، بعدن متوجه میشه که مشکل بیان داره. مشکل بیان برای یک بازیگر اولین چیزیست که باید حلش بکنه. تصمیم میگیره برای این که میخواد ادامه بده. این ماجرای واقعیه که دارم به شما میگم. بعد میره یک کلاس، میگه برم کلاس و بیان رو روش کار بکنم دیگه. میگه خب من چون چهره معروف شدم کلاس که نمیتونم برم، بنابراین میره سراغ یک استاد تئاتر که بیاد بهش به صورت خصوصی بیان یاد بده و نتیجه هم نمیگیره. در نهایت الان ایشون به این نتیجه رسیده که بازیگری رو کنار بذاره بره کارگردانی بکنه مثلا. در کنارش ناگهان مجموعه شعر هم منتشر میکنه، ترجمه هم میکنن. بعد ترجمه ها بافتش انقدر متنوع و عجیب و غریبه که نشون میده که یک نفر این ترجمه رو انجام نداده، یعنی حتما دخالت های دیگران هم بوده. میخوام این رو بگم که برخی از این چهره های پرآوازه در همون رشته اولی هم که وارد شدن اشتباه است.
دقیقاً جناب شهرزاد، من میگم تخصص باید باشه. موقعی که ما بهترین بازیگرامون که سوپر استارن از لحاظ بازیگری ضعیفن، من شاعر به خودم اجازه میدم که بیام تو این هیته چیز کنم. موقعی که میگم حد اکثر سوپر استار بلد نیست، سوپر استار یک دهه بازیگری بلد نیست، به خودم اجازه میدم، اجازه میدم بیام بازیگر بشم. برعکس هم هست، بازیگری که شاعر شده،
بله
شاعر شده، اونم موقعی که میدونه که فروش میره، فروش این اثرشو خیال میکنه اثرش قابل تحمله، نمیدونه چون فامیلیش اوتادیه، فامیلیش رهنماز، چون بازیگریه چیز، به خاطر اون وارد میشن. یعنی ما متاسفانه باید تو این هیته، حتی تو هیته سینما هم باشه، کسی که بازیگر نیست او انقدر چرا پروبال میدید، چرا چیز میکنید، این باعث میشه همه چیزمون قاطی بشه به همه چیزمون. یه بازیگر دخالت کنه در امر ورزش، یه ورزشکار دخالت کنه در امر هنر. البته تو این چیزه مثلا پژمان جمشیدی رو من میتونم مثال بیارم، واقعا هم توی ته فوتبال زحمتش رو کشید، هم موقعی که بازیگر
رشد میکنه،
رشد کرد، خودش رو رسون، خودش رو به اون سطحی که میخواست رسون. موقعی خودش رو به اون سطح برسونه، من
میپذیریشون،
میپذیرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در مورد تجربه خوب و بد صحبت میکنیم در این عرصه و هیچ نگاه شخصی هم به هیچ کسی نداریم. یادتون باشه دوستان، الان مثلا به محمدرضا گلزار یک عزیزی اشاره کردن، گفتن که آیا واقعا ایشون خواننده است به نظر شما؟ اگه از من میپرسید که نه، یعنی ایشون خواننده محسوب نمیشه،
بازیگر
شاید نباشه. خب آقای شهاب دارابیان سلام بر شما.
بر هر خون که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو نمایش، خیلی خوشحالم یک بار دیگه با برنامه گیومه در خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشین. نگاهی می‌خوایم بندازیم به سرنامه روزنامه‌ها در حیطه فرهنگ و هنر.
بله جناب شهرزاد، روزنامه ایران نگاهی داشته به 13مین جشنواره سینما حقیقت و تیتر زده که سینما حقیقت به ایستگاه پایانی رسید. جناب آقای انتظامی گفتن که بودجه سینمای مستند ما باید بیشتر بشه، ما باید توجه خاص و ویژه‌ای به سینما مستند داشته باشیم. اتفاقاتی که داره در بخش سینمای مستند ما رخ میده نشون میده که ما میتونیم اتفاقات خوبی رو در این عرصه رقم بزنیم. روزنامه هفته صبح اشاره داشته به همون بحثی که ما بارها در برنامه مطرح کردیم، بحث مالیات از هنرمندان، و گفتن که اداره مالیات یک نگاه خاصی داره میکنه به دوستانی که در فضای مجازی، و اشاره کردن حالا به شبکه این اینستاگرام که دارن تبلیغات میکنن، و گفتن که اینها با باید مالیات پرداخت کنه. من یه خاطره خیلی کوتاهی بگم آقای شهرزاد. من چند سال پیش یکی از این دوستانی که بهش میگن اینفلوئنسر این روزها یا شخصیت‌های تاثیرگذار در فضاهای مجازی رو من یادمه با یه خودروی بسیار بسیار معمولی اسم نمیخوام ببرم دیدمش. از اون قضیه تقریبا 2 سال گذشت و فکر میکنم حدود 1 ماه پیش ایشون رو دیدم با یه خودرویی که من فکر میکنم بالای 3-4 میلیارد تومان پولش بود.
خب.
و برام خیلی سوال بود که مگه چقدر این فعالیت در فضای مجازی براشون درآمد داره و سوال کردم، گفت به طور متوسط روزی 40-50 میلیون درآمد داره. یعنی شما نگاه کنید که میشه،
یعنی از رهگذر یک صفحه مجازی مثلا توی اینستاگرام یک همچین درآمدی به دست
میاد. بله، روزی 50 میلیون رقم خیلی قابل توجهه. ما بعضی موقع میگیم اعتراض میکنیم در رسانه‌ها به حقوق‌های نجومی که برخی مدیران دارن میگیرن. مثلا من فکر میکنم یک مدیر رده بالا کل حقوقی که بحث میشه روش داره دعوا میشه به اندازه یک روز این دوستان نباشه. و وقتی من سایر افرادی هم که دارن فعالیت میکنن رو پرسیدم، همین حدوده، یعنی کسانی که شناخته شدن روزانه بین 20-50 میلیون درآمد دارن. و سوال اینجاست که واقعا چرا این افراد نباید؟
چه جور صفحه هایی هستن این صفحه هایی که این دوستان اداره میکنن؟
بعضی وقتها ما حالا خوشحال میشیم صفحه خوبی باشه یا صفحه جالبی باشه. بسیاری از این صفحاتی که داره این گونه تبلیغات انجام میشه، صفحه هایی هستن که حالا یک طنزهای دم دستی، یک مطالب دم دستی، یه اتفاقاتی داره روش میفته. خیلی جالبه، الان من قیمتش رو فقط به شما بگم.
بفهمی.
استوری که شما در فضای اینستاگرام میذارید و کلن در بهترین حالت 15 ثانیه طول میکشه رو این دوستان بین 3-5 میلیون میگیرن و یه چیزی هم هست که 24 ساعت بعد میره. و قیمت ساخت یک کلیپ که در صفحهشون بمونه، یعنی ماندگار بشه، بعد
برش ندارن
یه چیزی حدود 50-60 میلیون تومان برای اون کسی که میخواد تبلیغ کنه آب میخوره. و یه اتفاقات عجیب،
این بستگی به تعداد پیخانها داره دیگه در صفحه.
بله دنبال کننده هاشون به چه تعداد باشن. ولی خب کسانی که دارن تبلیغات میگیرن دیگه کمترینش از 1-2 میلیون شروع میشه و یه درآمدهای عجیب غریبیه.
شام جان چه کسانی هستن مشتریای اصلی این افراد؟
مشتری اصلی این افراد کسانی هستن که بالاخره یه کسب و کاری رو شروع کردن. یه واقعیت آقای شهرزاد، ما نمیتونیم کتمان کنیم، واقعا تبلیغات در این فضا جواب میده. خب وقتی شما 6 میلیون نفر دنبال کننده داره صفحه های این افراد، 7 میلیون نفر دنبال کننده داره، خب اتفاقی که خب بالاخره دیده میشه و اینها هم دارن از این فضا استفاده میکنن، به عنوان یک بیزینس دارن استفاده میکنن. ولی خیلی وقتها هم کسانی که کالاهاشون رو با هر ترفندی نتونستن به فروش برسونن و کیفیت لازم رو نداشته، از این طریق تبلیغ میکنن و خیلی خوب هم دارن متاسفانه نتیجه میگیرن. ما متاسفانه یه مشکلی داریم دیگه آقای شهرزاد، اشاره کردیم بارها، قبل از اینکه فرهنگ هر چیزی بیاد اون وسیله میاد در زندگیمون قرار میگیره. و واقعا یکی از نکاتی که من خیلی اشاره کردم بارها که ما هنوز استفاده از فضای مجازی رو بلد نیستیم. ما فضای مجازی میتونه یک کمک باشه برای ما و میتونه بسیار بسیار به حوزه فرهنگ، به حوزه اقتصاد، به حوزه سیاست، به تمامی حوزه‌ها میتونه کمک کنه. اما ما بهش داریم با نگاه یک سرگرمی نگاه میکنیم و تا زمانی که این فضای مجازی ابزاری برای سرگرمی هست، قطعا اتفاق خاصی در فضای مجازی.
حالا به این افراد تاثیرگذار در فضای مجازی اشاره کردی، میبینیم که در این 1-2 سال اخیر یک جوی را افتاده که داره از این افراد استفاده میکنه برای فروش بیشتر آثار هنری. یعنی مثلا توی فیلم‌های سینمایی کم کم میشنویم که این افراد به اصطلاح، حالا به اینا شاخهای اینستاگرامی هم گفته میشه دیگه، به نوعی به برخیشون، یعنی چهره‌های شناخته شده ای که توی اینستاگرام تو فضای مجازی فعالیت میکنن، فعالیت‌های عجیب و غریب. مثلا انواع و اقسام خوراکی‌ها رو میذارن جلوشون و ترکیبی میخورن. حالا این براشون شهرت درست کرده. حالا یه کارگردان به واسطه این شهرت میاد از اینها دعوت میکنه که شما بیاین توی فیلم من بازی بکنید. یعنی مسئله این نیست که فقط بازیگران ما از حیطه تخصصیشون خارج میشن میرن به حیطه دیگری. مسئله اینه که افرادی که اصلا ارتباطی با هنر ندارن
به صرف این که من دیدم موضوع برنامه‌تون هم به همین محور داره میره و داریم به این میپردازیم که واقعا چهره هایی که در جایگاه غیر تخصصی خودشون نیستن. ما یه برگردیم یه ذره عقب‌تر. واقعا این مشکل فراگیریه در جامعه ما و فقط به شخصیت های شناخته شده یا به همون اصطلاح سلبریتی ها اختصاص نداره. ما در حوزه های دیگه ای هم داریم. این یک سوء استفاده ایه که داره در فضای هنری میشه دیگه. من یکی از دوستان رو میشناختم که حالا سالها هم تلاش کرده بود اما واقعا تحصیلاتی در حوزه تئاتر و سینما نداشت و تا فروردین سال گذشته در یکی از همین شرکت های حمل و نقل اینترنتی کار میکرد.
بله.
و امروز فقط کسی که تلفنش رو داره جواب میده داره ما 7-8 تومن حقوق میگیره که فقط تلفن این فرد رو جواب.
حالا من بازیگر تئاتر میشناسم که از سر خانه نشینی مجبور شده توی همین شرکت هایی که بهشون اشاره کردین فعالیت بکنه و خلاصه مسافرکشی بکنه.
بله اصلا من میخوام همین رو بگم که این دوستمون الان 4 تا کارگردان مطرح با ایشون قرارداد بستن برای برنامه هاشون و فیلم هاشون. در این پخش خانگی هم که داره به صورت حالا از چند شرکت در فضای اینترنت پخش میشه یک سریال ثابت دارن.
بله.
و اینها در شرایطی که من نمیخوام اسم ببرم اما همین نکته‌ای که شما اشاره کردیم، من چند وقت پیش سوار یکی از همین ماشین های حمل و نقل اینترنتی شدم و دیدم که یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ما هست. هی من داشتم به چهرش نگاه میکردم، دقت میکردم و گفتم آقا خودم هستم، اینقدر دقت نکن. و این واقعا ناراحت کننده است این اتفاقاتی که داریم میفته. خب بریم سراغ سایر اخبار. روزنامه جام جم جناب شهرزاد با تیتر این گروه خشن گفتگوی داشته با یک جامعه شناس درباره نمایش خشونت در سینما که چرا انقدر زیاد شده در سینمای ما و چرا انقدر مردم علاقه دارن به این گونه فیلم ها. با توجه به اینکه خیلی از تیترهای امروز به وضعیت مردم خوزستان اشاره داشت، با توجه به سیلی که اونجا اتفاق افتاده، قاسم آهنینجان از شاعران خوزستانی یک شعری رو سروده در وصف حالا دردهای مردم خوزستان و این هم خیلی جالب بود که تیترش در صفحه اول روزنامه جام جم قرار داشت. روزنامه شرق اشاره داشته به گفتگویی که با علی خدایی یکی از نویسندگان خوب استان اصفهان انجام شده در مورد مشکلات ادبیاتمون گفتن، مشکلات حوزه کتاب ما صحبت کردم. روزنامه خراسان یک گفتگوی جذابی داشته با جناب آقای استاد لوریس چکناواریان و در مورد اتفاقات روزهای گذشته صحبت کردن، اتفاقاتی که در ارکستر سمفونی تهران رخ داد. روزنامه شهروند اشاره کرده به حذف ایران از ادامه رقابت اسکار 2020 در جستجوی فائزه به فهرست 10 فیلم نهایی اسکار را پیدا نکرد. من آخر خودم هم متوجه نشدم آقای شهرزاد که در جستجوی فائزه نماینده ما بود در اسکار یا آخرین داستان.
اون تو بخش انیمیشن بود و این به عنوان یک اثر مستند ولی رد شد دیگه. یعنی واقعا الان باز جای سوال باقی است که اون هیئتی که
هر کشوری در تمامی حوزه ها، من حالا نمیدونم قوانین امسال عوض شده، میتونست یک نماینده داشته باشه و این نماینده حداقل سهمیه ما کشور ما در سالهای گذشته یک نماینده بود. حالا من آخر هم متوجه نشدم که به چه صورت دوستان نگاه کردن. امیدوارم که اینها فقط
یک خبرنگاری شهاب جان چون به این مسئله اشاره کردی درخواست کرده از سازمان سینمایی که متن گفتگوهایی که در اون جلسه انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار صورت گرفته منتشر کنن، یعنی شفاف سازی بکنن که چه کسی با آبروی سینمای ایران بازی کرده و بازی میکنه که سر لج و لج بازی، چون پشت صحنه اون جلسه ها رو نمیدونم مطلع هستی.
بله.
برای اینکه یک فیلمی رای نیره یک فیلم دیگر رو ناگهان مطرح کردن یعنی رقابت بر سر دو فیلم دیگر بود که به عنوان نماینده سینما ایران به اسکار معرفی بشه. لج و لج بازی شد، یه فیلم دیگه پیدا شد، فیلمی که اصلا مناسب نیست در جستجوی فریده، ممکنه مصرف داخلی داشته باشه برای مخاطبان ایرانی ولی اصلا تصویر درست و شایسته ای از ایرانی ارائه نمیده، ضمن اینکه اصلا زبان جهانی سینما درش دیده نمیشه. یک اثر شخصی انتزاعی مستند پیگیری برای یافتن ریشه ها و بعد برگشتن و سرخوردگی، یعنی پیام خوبی هم نداره، نتیجه خوبی تو فیلم گرفته نمیشه. در نهایت دیدیم که در همون بخش ابتدایی هم حذف شد و این درخواست
در صورتی بود که آقای شهرزاد با نماینده‌های خوبی میتونستیم امسال داشته.
همین رو عرض میکنم، بله واقعا، یعنی الان این فرصت از دست رفته. این درخواست رو تکرار میکنیم، درخواست خبرنگاری که از مسئولان سازمان سینمایی خواسته تا متن گفتگوهای جلسه منجر به انتخاب این فیلم رو منتشر بکنن که شفاف سازی بشه چه کسانی چی گفتن و برای سرنوشت سینما ایران یا معرفی سینما ایران در دنیا به هر صورت چه کسانی تصمیم غلط میگیرن.
درسته جناب شهرزاد، با روزنامه فرهیختگان هم اشاره داشته به همون سینمای خشن و تیتر زدن که بودجه سینما را خرج فیلم‌های خشن و عصبی می‌کنیم. روزنامه قدس اشاره داشته به تبدیل سینمای تهرانی به سینمای ملی و اشاره داشتن که در یک گزارش بسیار خوبی هم بود که بحث تمرکز زدایی از مرکز داره صورت میگیره در حوزه سینما و تلویزیون ما و ما میبینیم که دیگه فیلم ها در تهران خلاصه نمیشن، به شهرهای مختلف رفتن، به اطراف شهرها رفتن و این گزارش بسیار خوبی بود. روزنامه بشارت نو یک گفتگوی رو داشتن با جناب آقای کریستوف رضایی و ایشون گفتن که موسیقی متن تخیل تماشاگر رو پرورش میده. روزنامه پیام زمان هم که آخرین روزنامه‌ای که ما بهش میپردازیم تیتر زدن که سریال های لاکشری برای مردم معمولی. جناب شهرزاد، من یک اشاره فقط بکنم به موضوع امروز برنامه‌تون با توجه به این که شما اشاره داشتید به حضور چهره ها در جایگاه های غیر تخصصی.
درسته.
متاسفانه ما این مشکل رو واقعا داریم و ما چیزی که مهمه در این موضوع بهش اشاره بشه اینه که ما جایگاه ها رو از دست دادیم. اشاره کردید در برنامه به دوست بازیگری که خیلی خوب شده، از دوستان منم هست و واقعا خوب شده و
چون بازی های اولش هم دیدیم دیگه، آره، خب خیلی ضعیف بود، خیلی بد بود.
ولی من مطمئنم که پژمان جمشیدی عزیز هم این رو خودش عقیده داره که ما هزینه کردیم برای پژمان جمشیدی، ما صبر کردیم برای پژمان جمشیدی تا این اتفاقات رخ بده. برای سایر دوستانم همینه، شما اشاره کردید بازیگری که تو داروخونه انتخاب میشه، نمیدونم کارگردانی که میره یه جا بازیگرش نمیاد، از عوامل یکی رو انتخاب میکنه. اینها هزینه هایی که ما مخاطب داریم انجام میدیم. شما الان دوست دارم که به این سریال هایی که همین خبر آخر سریال های لاکچری برای مردم معمولی، این سریال ها فقط خودشون و فضای داخلشون لاکچری نیست، شما به این سریال ها نگاه کنید، پر است از بازیگران درجه، من حتی میتونم بگم 5 و 6ی که شاید تجربه 2 دقیقه ایستادن جلوی دوربین موبایل خودشون رو هم نداشتن و حالا با هم باید بشینیم در هزینه کنیم و 45 دقیقه هر هفته این دوست.
دقیقاً شهاب جان، یه نکته مهمی رو که اشاره کردی الان چند دقیقه پیشم من می‌خواستم بگم. دوستان هیچ اشکالی نداره که یه کسی اگر علاقمند وارد یک ایتهی بشه و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، دلیلی هم نداره، ولی زمانی که یک بازیگر، یک ورزشکار، یک کسی توی هر ایتهی تصمیم میگیره مثلا خواننده بشه، از لحظه‌ای که این آدم داره بلیت میفروشه، یعنی از مردم پول میگیره در ازای خوانندگی، مردم حق دارن که برن بشینن در سالن و صدای کوک بشنون، صدای یک خواننده رو بشنون. از اینجا اگر که ببینیم صدا ناکوکه، اگر ببینیم این آدم بدون اینکه خواننده بشه و شده باشه و ویژگی‌هاشو داشته باشه داره از مردم پول میگیره، این خیانته، یعنی خیانت به مردم. ممکنم هست خیلی از مخاطبان راضی باشن ظاهرا، یعنی اصلا تشخیص ندن ده. چون سواد موسیقایی رو تلاش نکردیم در بین مخاطبان انبوه به ویژه بچه ها کم سن و سالتر رو بالا ببریم. آموزش پرورش در این زمینه نقص داره، رسانه همینطور. به هر صورت ممکنه که اینا در فروش هم موفق باشن، اما یک خیانت به هنر، یک خیانت به موسیقی است، به بازیگری است، به تئاتر، به سینماست. شما الان ببین بعضیا میان تو صحنه تئاتر ظاهر میشن فقط برای اینکه سیاست چهره فروشی جواب داده، جواب گرفته.
بلایی که این روزها سر تئاتر ما و هنرهای نمایشی ما داره میفته و اون اتفاقاتی که در سینما بود داره دامنگیر حوزه تئاتر هم میشه. به نکته خوبی اشاره کردی آقای شهزاد. نیا کنیم ما پد این اینو جا بندازیم که علی نصیریان، پرویز پرستویی، اینا در سه سالگیشون بازیگر نبودن، برای اینها هم اتفاق افتاد. هیچ اشکالی نداره. شما فکر میکنید شنونده عزیز که خواننده هستی، فکر میکنی استعداد در بازیگری داری، هیچ اشکالی نداره. ما بحثمون سر اینه که این پله ها رو 5-1 طی نکنید. یعنی این اتفاقی که الان داره در سینمای ما میفته و ما میبینیم که طرف مثلا 100 میلیون 200 میلیون میده و یه نقشی رو میگیره به واسطه این که پول داره، یا میبینیم در حوزه موسیقیمون میاد فرد 300 میلیون 400 میلیون هزینه میکنه در فضای مجازی تبلیغات میکنه تا شناخته بشه، اما میبینیم که هیچ 5 دقیقه اجرای زنده هم نمیتونه داشته باشه. چون سالار عقیلی خودش اینو در یک مصاحبه اشاره کرده، دارم بهش میپردازم که به یک کاری میپرداخت که بتونه هزینه زندگی روزمرهشو در بیاره. سالار عقیلی خودش در مصاحبهش اشاره میکنه، اما میبینیم که میگه که از اون طرف هم میگه روزی من 17 ساعت 18 ساعت داشتم تو کمد آواز میخوندم و داشتم تلاش میکردم، تمرین خواندن میکردم. اینها اتفاقاتیه که متاسفانه داره رخ میده. من اگه یادتون باشه در هفته کتاب اشاره داشتیم به این موضوع که در حوزه کتاب، خصوصا کتاب هایشه، ما یه تغییر جهش جایگاهی داشتیم. یعنی در سالهای گذشته ما اومدیم به قدری کارگاه های شعر رو در سراسر کشور زیاد کردیم که مخاطب شعر تبدیل شده به شاعر. از اون طرف فضای تأسیس انتشارات رو انقدر راحت گذاشتیم که شما الان امروز مراجعه کنید به وزارت ارشاد، فکر میکنم تا ساعت 12 اگر مدارکتون حاضر باشه میتونید مجوز نشر بگیرید، که هر شاعری خودش شده ناشر. یعنی مخاطب شعر شده شاعر، شاعر شده ناشر، و اینجا ما میبینیم که چرخه دچار مشکل میشه. جناب شهرزاد، من آخرین نکته رو در حد 30 ثانیه بگم و این که یه سری اتفاقات هست ما متوجه نمیشه. من چند وقت پیش رفته بودم به یکی از شرکت، یکی از دوستان گفتش که بچه خواهرم آوردم گذاشتم اینجا به عنوان مدیر روابط عمومی و خیلی خوب داره کار میکنه. من به این دوستمون این مثال رو زدم و گفتم که اگر قرار باشه امروز شما بری فرودگاه و سوار هواپیما بشی و بری پاریس و بدونی که خلبان بچه خواهرتون هست، سوار اون هواپیما میشی؟ گفتش که نه. گفتم اگر امروز خدایی نکرده یه مشکلی براتون پیش بیاد و نیاز به عمل جراحی داشته باشید و بچه خواهرتون قرار باشه شما رو عمل کنه، اجازه میدید؟ گفتن نه. من میخوام بگم که گاهی وقتها یک سری شغلهایی هست، ما امروز میبینیم که هر کدوم از دوستان یه دوربین میخرن، دستشون میگیرن، خودشون هم به عنوان عکاس معرفی میکنن.
درسته.
یا دوتا مصاحبه میگیرن میشن خبرنگار، یا یک برنامه ای رو در مدرسهشون قبلا اجرا میکردن الان میان در جلوی دوربین اجرا میکنن، خودشون رو مجری میدونن. یه سری اتفاقات عجیب غریبه. اینها اتفاقاتیه که ما بعدها متوجه میشیم، یعنی امروز اثرش رو نشون نمیده. یعنی اینکه ما میبینیم بازیگران ما میان شاعر میشن، نویسنده میشن، هر کدوم یه کتاب دارن. اینکه میبینیم بازیگران ما میان مجری میشن. خیلی از دوستان فکر میکنن که چون فرد بازیگر بسیار خوبیه میتونه مجری بسیار خوبی باشه، یا برعکس چون مجری خیلی خوبیه میتونه بازیگر خوبی بشه. ما از این طرف هم داشتیم، بعد اشاره کنیم شاعران و نویسندگانی که رفتن تو حوزه سینما فعالیت کردن. دوست. الان میبینیم خوانندگانی که دارن تو سینما فعالیت کردن. این اتفاقاتیه که متاسفانه امروز ما نتیجهش رو نمیبینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شهاب دارابیان.
سپاسگزارم از شما. خدا
خب آقای میرزایی همچنان در خدمتتون هستیم. قرار بود یه نگاهی بندازیم به مجموعه شعرهای اندیشه فولادوند.
بله، اندیشه فولادوند از 9 سالگی شاعر بوده، پدرشون هم شاعر هستن که نشت شوکا این مجموعه شعر رو چاپ کرد. اندیشه فولادوند مجموعه مثل عطسه های نس، شلیک کن رفیق،